امام باقر علیه السلام در دوران امامت فرصت مناسبی را برای گسترش فرهنگ قرآنی و استحکام معارف شیعی و ترویج آن به دست آورد. پس از امام صادق علیه السلام، بیشترین تعداد روایت تفسیری شیعه متعلق به امام باقر علیه السلام است و آرای تفسیری زیادی از آن حضرت در منابع روایی و تفسیری اهل سنت نیز نقل شده. پنجمین خورشید تابناک آسمان امامت و ولایت در هفتم ذی‌الحجه سال 114 هجری قمری و در سن 57 سالگی به شهادت رسیدند و در قبرستان بقیع کنار مرقد پدر بزرگوارشان امام سجاد علیه السلام و پدر بزرگشان امام حسن علیه السلام به خاک سپرده شدند. از رادیو تهران با ویژه برنامه شهادت امام محمد باقر علیه السلام همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنم شنونده شش نقطه باشید با اجرای همکار خوبمون جناب آقای اشکان آذر ماسوله.
شش نقطه. کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم به مخاطبان رادیو تهران، علل خصوص برنامه شش نقطه. شش نقطه برنامه ویژه نابینایانه. شما دوست نابینای من میتونیم با شنیدن شش نقطه از آخرین خبرهای این جامعه آگاه بشین و شما دوست بینای عزیز من، شما هم با شنیدن برنامه شش نقطه میتونید با جامعه بزرگی به اسم نابینایان و کم بینایان آشنا شده و از سبک زندگی این افراد اطلاعاتی کسب کنید. پس با ما باشید با شش نقطه. شش نقطه گفتم با ما همراه باشین، پس بذار راه‌های ارتباطی رم بگم. پیامک رادیو تهران 30094 و نشانه ما در فضای مجازی @6. در پایگاه مجازی ما میتونید علاوه بر برنامه‌های 6 سایر فعالیت‌های این تیم برنامه ساز هم در رسانه رو میتونید در هر لحظه‌ای که دوست داشته باشید شنوندش باشید. پس همین الان به جای اینکه اون ربات معروفه رو استارت کنین و باهاش سرگرم باشین و انگشتتون رو خسته کنین، برین تولیدات تیم برنامه ساز 6 رو بشنوین و ازش لذت ببرین. امروز با آقای بهمن دوستی سرمربی تیم ملی گلبالمون گفتگو خواهیم کرد و در آخر آقای اشکان آذرماسوله در کنار ما خواهند بود تا در مورد پیامک‌های شما که هفته قبل به دستمون رسیده صحبت‌هایی رو ارائه بدن.
مخمورم دو چشمم، آیا کجاست جامی؟ بیمارم دو لعنم، آخر کم از جوابی؟ حافظ چه می نهی تو دل خیال خوبان، کی تشن سیر گرده از لامه سرابی، از لامه سرابی. مخمور جام عشقم، ساقی بده شرابی، پر کن قدح که می
دوستان عزیز شنونده، قرعه کشی رقابت‌های گلبال پارالمپیک 2024 پاریس برگزار شد و به نظرم در یک گروه میشه گفت سخت تیم ملی گلبال کشورمون با تیم‌های برزیل، امریکا و فرانسه هم گروه شد. در گروه مقابل هم تیم‌های مصر، اوکراین، چین و ژاپن قرار گرفتند. آقای بهمن دوستی سرمربی تیم ملی گلبال کشورمون از قرعه تیم ملی گلبالمون ابراز رضایت کرد و برعکس ما گفتن که قرعه خیلی قرعه سختی هم نیست. آقای بهمن دوستی سلام، چرا قرعه سختی نیست؟
سلام عرض دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و مخاطبین خاصتون. گروه بندی به نظر من گروه بندی ایدئالی است. وقتی جایی که برزیل پیش ما هستش ما برای دور دوم بهش نمیخوریم، یعنی این که ایدئاله برای ما. برزیل بین این 8 تیم تنها تیمی که مقدار برای تیم ما میتونه استرس دار باشه این برزیل فقط. یعنی ما چین رو بردیم، اوکراین رو بردیم، مصر، ژاپن، آمریکا، حالا فرانسه که حالا تیم حالا نمیتونیم بگیم درجه یکی
هست. ناشناخته است اما چون میزبانه، آره یه ذره خطری.
بله بله 2008 هم چین میزبان بود و تونست قهرمان بشه.
ولی آمریکا رو فکر کنم شما خیلی دست کم گرفتین ها؟
نه
چون بالاخره آمریکا ما اون باری هم که تو مسابقات جهانی بیرمنگام بردیمشون بازی آخر برای ششم هفتم بود و فکر کنم خود امریکا هم خیلی مثلا براشون مهم نبود که حالا ششم هم.
نه خب امریکا ما شناخت کامل داریم. وقتی من یه مطلبی رو از نا خدمتون با شناخت با تحلیل و با آنالیز کامل هستش.
بله.
یعنی با توجه به شیوه بازی ما فقط برزیل و یه مقدار مقابل چین و ژاپن گره بخوره بدید. نوع بازی کره به ما میخوره، آمریکا به ما میخوره، همه اینا به ما میخورن. یعنی ما نقاطی رو میتونیم بزنیم که ضعف اینا هست. با توجه به این گروهی که ما داریم تو راند رابین یا دور مقدماتی ما بازیایی که میکنیم دور بعدی یک با 4 میزنه، 2 با 3 میزنه، بعد مجدد همینجوری میچرخه که کارتای برتر میرن جزء 4 تا یکم تا 4م و بازندن میاد از 5م 6م 7م 8م
مسابقاتم که از 9م تا 16م
شهریور 9 تا 15 شهریور بر اساس شناختی که ما داریم و بررسی که کردیم ان شاء الله تیم دوم بشیم حداقل که بتونیم بخوریم به تیم سوم اونور.
الان اصلا اوضاع تیم ملی گلبال کشورمون چجوریه؟
ما تقریبا فاصله بین اردوهامون خیلی کم شد. یعنی الان شما چند اردو آخرمون، ما 8 روز اردو هستیم، 8 روز استراحت و بین اردوهامون هم 8 روز در روزی که هستش بچه‌هامون جمع میشن یه شهر با هم تمرین میکنن. این نیست که اگه به شهر و اونجا با یه مربی خودمون کار میکنه. حالا که الان بچه‌ها رفتن توی تهران همدان میشه آقای پولیوند داره برنامه چک میکنه و هر روزم صبح و عصر داره فیلم مورد بدن میکنه و میبینم تحلیل کامل داریم انجام میدیم.
یعنی عملا ما بین اردوهامون هم خودش یه اردوه دیگه.
باری کلا. بچه‌هامون خیلی منتجم شده من مدال گرفتم و کاروان ما، گلبال ما بوی مدال میده این دوره.
خدا تای دلتون بشنوه.
چند سال اخیر یه مردم ما دستمون از مدال کجا بود، یه مردم ببینید اینم بهتون بگم، گلبال دنیا خیلی رشد کرده، گلبال آسیا به شدت رشد کرده.
البته اینسی بگم ها، شاید گفتنش تو این برنامه درست نباشه، چون با سفارش خیلی از دوستان بنده من شدم از این افشاگری تا الان، ولی الان میخوام در برم از زیر این سفارشه و یه شبه افشاگری بکنم. حداقل خود من دوست دارم تیم گلبالمون این دوره مدال بیاره، چون میدیدم که کارشکنی هایی داشت انجام میشد برای اینکه گلبالمون هم به سرنوشت فوتبال پنج نفره در المپیک 2020 دوچار بشه، که خوشبختانه اینجا با تیسوشی دوستانمون در فدراسیون اتفاق نیفتاد و اتفاقا خود آقای مظلومی شدیداً بنده رو منع کردن از افشاگری در خصوص این قضیه، گفتن آقا چون کار داره پیش میره و ما میتونیم دوستانمون رو در پارالمپیک متقاعد کنیم که اون اتفاق فوتبال رو دوباره سر گلبال تکرار نکنن، دیگه حالا فعلا شما کوتابی و افشاگری نکن. ولی حالا که قضیه حل شد و قطعا گلبالمون هم اعزام میشه، من یه همچین شبه افشاگری بکنم که یه همچین خطری رو از داخل ما رد کردیم تا برسیم به پارالمپیک. خودش یه جور کسب سهمیه بود،
باریکلا این یه بورانی بود در تیم و اینکه کاری که شروع کردیم، ولی خدا رو شکر الان مدیر پارالمپی آقای دکتر کارگری هم اذعان داره که این تیم مدالی هستش و رنگ مدالش هم خیلی خوش رنگه ان شاء الله.
به نظر میرسه که تیم ما از وجود بازیکن شوت زن خالیه و فکر کنم شوت زنی خیلی توی تاکتیک های شما حداقل در تورنمنت برلین مشاهده نشد.
ما یکی از تیمای حمله ای هستیم تو دنیا، ما رو به تیم هجومی میشناسن تو دنیا، بله. نه دفاعی، به همه تیم خیلی خوب گل میزنیم ولی گل هم میخوریم. به همین دلیل ما سیستم دفاعیمون داریم تقویت میکنیم، قطعا نسبت به برلین تغییرات داریم برای پارالمپیک، قطعا نیرومون جابجا میشن، حالا نمیتونم بگم تعدادشو فعلا، ولی قطعا جابجایی داریم برای پارالمپیک. و اینکه نوع توپامون رو متغیر کردیم، ببینید الان ما بدین خیلی به ما رشد داد، ببین توی روز سه تا بازی کردن تو اون حد یه چیز غیر استاندارد ها، سه تا بازی روز ما توی پارالمپیک یه دونه مسابقه انجام میدیم میره فرداش بعد دور دوم یه استراحت میخوره یه روز، ولی قطعا اون تیمی که شما تو برلین دیدید اون ناهماهنگی که ان شاء الله ما اینو مرتفع کردیم به حد خیلی زیاد، سیستم دفاعیمون خیلی 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 تغییر کرده، ضرباتمون خیلی متحول شده، سیستم تاکتیکیمون خیلی تغییر کرده، ان شاء الله اتفاق خوب میفته.
خیلی متشکرم آقای دوستی، برای شما و تیم ملی گلبالمون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که شاهد موفقیت های این تیم ارزشمند و دوست داشتنی در پارالمپیک باشیم.
قربونم هست که اونجا متشکرم، اگه وقت گذاشتی برای گلبال رشته اول نابینان، ان شاء الله که اتفاق خوب بیفته همه رو بتونیم شاد کنیم. مرسی.
من بریدم ز همه تا به تو پیوند شدم، تا بگی سوی تو را دیدم و در بند شدم، پر شدم بر دریای تو من غرق شدم، من به گرمای نگاه دل برت گرم شدم، آمدی آتش فشان فوران کردی، ببین که چه ها کردی، تو خون به دل ما کردی، مرکه یعنی سر تو بین دلا احممش جنگ همیشه، مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه، مرکه یعنی سر تو بین دلا احممش جنگ همیشه، مرکه یعنی قلب وابسته من بین همه مردم شهر برنده میشه.
محبوب من نمیتوان در کار خدا دخالت کرد، خدا خودش خواست من عاشق شما باشم. از تو فقط یک چیز میخواهم، این که همانطور که من نگاهت میکنم نگاهم کنی و این هرگز تمام نشه. از آدم هاییست که فکر کردن به آنها دیدن آنهاست.
راهی به دل ما سر بزن، غیر من از همه دل بکر، من دیگر رازی به جز اسمت ندارم، موج نگاه تو سمت من، ساحل امن تو سهل من، من دیگر راهی به جز قلبت ندارم. آمدی آتش فشان فوران کردی، ببین که چه ها کردی، تو خون به دل ما کردی، مرکه یعنی
یه کم کم صدای پای تابستون داره میاد. عصر روز جمعه آخر بهاریتون بخیر. اینجا رادیو تهرانه و اسم این برنامه شش نقطه است. شش نقطه برنامه ایست درباره نابینایان. همونجور که خدمتون عرض کردم، اواخر برنامه آقای آذرمسئوله به ما اضافه خواهند شد. آقای آذرمسئوله سلام.
خیلی متشکرم. به نام خدا سلام میکنم خانم وایدی، به شما و به همه مخاطبای برنامه شش نقطه. خوشحالم که این هفتم در خدمتون هستم. دیدین چقدر امروز استودیومون خنکه؟
خیلی داریم یخ میزنیم.
اکاش با کاپشن میومدیم تو میشستیم. قشنگ خنک. ماجرا از اینجا شروع شد که آقا ما یک روز در خانه نشسته بودیم، داشتیم به کارهای بعدمون که نداشتیم، به اینکه برای شش نقطه هفته آینده چه کار کنیم میاندیشیدیم، که دیدم یه دفعه فضای مجازی من پر شد از پیام‌هایی که دوستان ارسال کردن در مورد ماجرای آزمون استخدام و آموزش پرورش. بعد که در پایگاه‌های خبری نابینایان یه جستجویی کردن، دیدم حتی دوستان اتفاقا یه کلیپی هم ساختن در مورد این ماجرا. بخش چرا خوبه، یه بخشی رو ساخته بودن و منتشر کرده بودن و در مورد چالش هاشون در آزمون استخدامی آموزش و پرورش گفته بودن، که خب ما پارسال هم راجع به این قضیه صحبت کردیم که بسیاری از نابینایان رو بی بهانه و بی علت و فقط به خاطر اینکه نابینا هستند رد کرده بودن و بهشون اجازه حضور در مصاحبه و گزینش رو نداده بودن. که حالا اون موقع
آقای امید هاشمی هم فکر می‌کنم صحبت کردیم در مورد
امید، یکی از کسایی بود که صحبت کرد. خانم آبدینی اومدن صحبت کردن، خانم مبینا موسوی اومد صحبت کرد، طیف مخالف این ماجرا بود، چون خانم موسوی به هر ترتیبی که بود گزینشش انجام شده بود و میدونی دیگه حتی معلم هم شد دیگه خانم مبینا موسوی.
دیگه همه میدونن.
اما نوع پرداخت به این موضوع یه ذره برام جالب اومد.
از چه جهت؟
بسیاری از نابینایان معتقدن که آقا اگه میخواین در مورد نابینایان حرف بزنین، حتما نباید یه موسیقی حزن‌آلود بذارید. خودشون تو این بخشی که ساخته بودن دقیقاً همین کارو کرده بودن و یه مقداری صداها و بیانها و اینها تصنعی بود. اتفاق درستی نیست که ما به بهانه نابینایی دوستان رو که واقعا یک سال زحمت کشیدن با وجود سختی هایی که هست، مثل فراهم کردن منابع، بالاخره مطالعه کردن، تو آزمون شرکت کردن، و ما بخوایم از حقشون محروم کنیم. ولی خدا وکیلی بعضی از ماها نابیناها هم در بیان آنچه که بر ما گذشته خیلی دیگه آش و شور میکنیم. فکر میکنم که بهتره که ما همزمان زمینی که رو توانایی های مختلفمون کار بکنیم. به هر حال مگه شهر ما، مگه کشور ما چقدر معلم میخواد؟
موضوع شده مثل موضوع خوندن رشته روانشناسی کودکان استثنایی.
کلا روانشناسی.
چقدر هر نابینایی رو میبینیم در حال
یه لیسانس خوندن روانشناسی به طور دیفالت روش نصبه.
دقیقاً.
خود ما هم بیایم راه‌های متنوع‌تری رو امتحان بکنیم، مهارت‌هامون رو بیشتر بکنیم، مشاغل دیگری رو امتحان بکنیم. من میترسم به جایی برسیم که مثلا در سطح کشور 1000 دانش آموز استثنایی داشته باشیم، 2000 معلم. خب چرا این عرضه و تقاضا اینقدر باید در یک مسیر نابرابری قرار بگیره؟ ببین من نمیخوام اصلا منکر این بشم که نباید این اتفاق بیفته، یا حالا مثلا به این بهونه شما از حقتون صرف نظر کنید، نه، خود ما سعی کنیم واقعا روش‌های دیگری رو برای اشتغال، برای امرار معاش در نظر بگیریم، مهارت‌هامون رو بالا ببریم. حتی اگر قصد داریم تو آزمون استخدامی شرکت بکنیم، بکنیم در ارگان‌های دیگری هم به حال ما میتونیم شانس خودمون رو امتحان بکنیم. و از طرف دیگه واقعا امیدوارم با وجود این همه حرفی که زده شده و با وجود این همه توصیه‌ای که شده، پیگیری که شده، جلساتی که گذاشته شده، دیگه شاهد این نباشیم که بیان مثلا به نابیناها بگن آقا شما چون نابینایی نمیتونی معلم بشی. ما یه بحثی داشتیم یه بار با خانم همت و مسعود طاهریان و اینها که آیا واقعا آموزگاری ابتدایی شغل مناسبی برای یه معلم نابینا هست یا نه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که مثلا آهای پدر و مادرها، نابیناها آدمهای توانمندی هستن، شما باید اعتماد کنید به اینکه بچه‌تون رو بسپرین دسته یه نابینا تا رشد و پرورشش بده. نمیخوام بگم این گزاره غلطی ها، ولی برای جا انداختنش در بین مردم با دو سه تا جمله و سه چهار تا کلیپ و بخش و اینها کار را نمیفته. خب الان ما خودمون داریم کسایی رو که آموزگار ابتدایی هن، مثل خود همین خانم همت که یادت رفتیم مثلا مستند گرفتیم از کلاسش، موفقم هست. با نشون دادن این نمونه های موفقه که ما میتونیم زمینه این اعتماد رو فراهم بکنیم، نه با گفتن چهار تا جمله ای که باید به نابیناها اعتماد کنیم. اون ور قضیه هم مشکل داریم. به هر حال برای یه نابینا شنیدن این که خب نمیدونم میخواستی درس نخونی یا من مسئول مثلا اتفاقی که برای تو افتاده نیستم، خب یه ذره دردآوره، انصافا خیلی سخته. حاصل یه کوته فکری و کم خردیه که این جمله ها گفته میشه به یک شخص نابینایی که واقعا داره تلاش میکنه. ولی یکی از جنبه های استقلال نابینایان همینه که خب مثلا دوست عزیز نابینای من خودش به تنهایی نمیره در محل برگزاری مصاحبهش، یا خیلی از جنبه ها و پارامترهای استقلال رو نداره. بعد وقتی یکی بهش میگه که کی حاضر میشه به تو نابینا اعتماد کنه و تربیت و پرورش بچه‌شو بسپره به دست تو، بهش بر میخوره. اسم نمیبرم ولی واقعا جدی دارم میگم، چون تجربه زیسته خودمه. در دوره دانش آموزیم راحت میتونم بهتون بگم دو تا سه تا معلم داشتم که اینا از دفتر معلمین تا کلاس یکی می آوردتشون، بعدم از کلاس تا دفتر رو یکی می بردتشون. یکی از جنبه های استقلال نابینایان استقلال در محل کارمونه. از وجه ایجاد اشتغال بخوایم نگاه بکنیم به ماجرای بزرگ و مهم استقلال نابینایان، استقلال داشتن در رفت و آمد، در انجام کارهای شخصی، در محیط کار میتونه رغبت کارفرماها رو برای اعتماد کردن به نابینایان و شغل دادن بهشون بیشتر بکنه.
خب خیلی متشکرم از شما. اگه نکته خاصی نداریم بریم نقطه پایان.
نه دیگه نکته نیست، بریم به نقطه پایان.
پایان برنامه 6 نقطه رسیدیم. تشکر میکنم از شما بابت شنیدن این قسمت از برنامه. وقتشه که براتون آرزوهای خوبی داشته باشیم با بیان سرکار خانم لیدا حفاری.
از آن ثانیه ها برای تو آرزو میکنم که ناگهان بیشتر از هر زمان دیگری احساس زنده بودن میکنی، که در یک لحظه نور میتابد به جهانت از دریچه های نامعلوم، که ناگهان پازل به هم ریخته دلخوشی هایت کنار هم چیده میشود بدون خطا. از آن ثانیه های پرشور برای تو آرزو میکنم که صدای آرام و لبخند های نازنین و نگاه های مطبوع کسی تو را از جهان تکرار و مشغله های هر روزه میگیرد و تا افق کهکشان های ناشناخته میبرد. از آن ثانیه های عزیزی که خبرهای خوبی میشنوی و آدم های خوبی را ملاقات میکنی و دلپذیرترین اتفاقات ممکن را مقابل چشمانت میبینی. از آن روزهای خوب، از آن روزهای خوب برای تو آرزو میکنم که دائما لبخند به لب داری و در باورت نمی گنجد که همه چیز جهان یک انسان انقدر درست و حساب شده پیش برود. از آن روزها که مسیر بخت تو را هموار باشد و خرد با تو یار باشد و زمانه با تو سازگار و خوشی هایت بی حد و بسیار. از آن ثانیه ها، از آن روزها، از آن روزهای خوب برای تو آرزو میکنم.
منو بگو آیندم و کنار تو دیده بودم، به سرنوشت و بازیاش چه ساده خندیده بودم. منو بگو که قبل تو عشقای بازی میدیدم، چه جالبه که اینجا من به حرف مردم رسیدم. منو با خودت ببر، نخواباشم در بدر، یا بگیر جونم و حالا یا میشه منم ببر. منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفته جلو تو وقت سفر.
و اما همکاران من در این قسمت، آقای اشکان آذرمسئول سردبیر، صدا بردار آقای فرزاد شریفی، با سپاس از آقای حماد خزایی و من الهه واحدی، مدیر تولید و گوینده این قسمت از شش نقطه. شش نقطه کاریست از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران به مدیریت جناب آقای مهران رهبر حقیقت. از همراهی شما سپاسگزارم و تا قسمت بعد شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
منو با این آدم ها تنها نذاری هم رفیق، تو واسم جونی عزیزی هم قطاری هم رفیق. منو تنهایی و خوب نمونیم چشم انتظار، منو نکاری توی چشم انتظاری هم رفت. منو با خودت ببر، نخواباشم در به در، یا بگیر جونم و حالا یا میشه منم ببر. منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفت جلو تو وقت سفر.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند دانش و حکمت گمشده مؤمن است که هر جا و نزد هر کس یافت شود باید آن را دریافت کند. و همچنین در جای دیگر فرمودند کسی که آبروی مردم را نبرد، خدای بزرگ او را از عذاب روز قیامت حفظ می کند، و کسی که خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند در قیامت از گناهان او چشم پوشی خواهد کرد. خوش آمدید به برنامه شمس العماره که ویژه برنامه است به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام. رسیدیم به ساعت 19 و 29 دقیقه و در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عرفاتی، معاونت محترم علمی و فرهنگی حرم سیدالکریم علیه السلام. سلام عرض میکنم حاج آقا، عصرتون بخیر و تسلیت ما رو پذیر باشید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنونده های خوب رادیو تهران. من از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با شما سخن میگم. عرض تسلیت دارم خدمتون، هم شام شهادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام و فرایستن ایام مسلمیه. همونطور که مستحضر هستیم، ما از دیشب برنامه های شهادت حضرت مسلم سلام.